رحمت و فیض الهی بر شما همراهان گرامی، در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار او را بکش. به سبب آنان که در راه‌های خیش کامرانند و نقشه‌های پلید خود را به اجرا در می‌آورند، خیشتن را مکدر نساز. پس از اندکی دیگر شریری نخواهد بود. آمین. در قسمت گذشته فصل جدیدی را شروع کردیم با عنوان کلیسا چیست. در این خصوص به تمثیل‌های درباره کلیسا پرداخته شد. در ادامه با من همراه باشید. جان وزلی گفته است در عهد جدید چیزی به نام مذهب منزوی وجود ندارد. ما خوانده شده ایم تا با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. این امری اضافه بر سازمان و اختیاری نیست. دو چیز هست که ما نمی توانیم به تنهایی انجام دهیم. نمی توانیم به تنهایی ازدواج کنیم و نمی توانیم به تنهایی مسیحی باشیم. پروفسور سی ای بی کرنفیلد این نکته را چنین توصیف می کند. مسیحی آزاد که می خواهد مسیحی باشد، اما آنقدر خود را بالا می بیند که نمی خواهد به کلیسای قابل رؤیت بر روی زمین در یکی از اشکالش تعلق داشته باشد. صرفاً تناقض در اصطلاحات است. نویسنده رساله به عبرانیان خوانندگان خود را این چنین تشویق می کند. و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان که بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم، به خصوص اکنون که شاهد نزدیک‌تر شدن آن روز هستید. وقتی به افرادی که به مسیح ایمان می‌آورند با دقت نگاه می‌کنم، به تجربه دیدم که ایشان اگر با سایر مسیحیان گرد نیایند، دشوار است که ایمان خود را زنده نگاه دارند. مردی بود که در چنین شرایطی به سر می‌برد. یک مسیحی سال خورده و دانا به ملاقات او رفت. ایشان در مقابل شومینه در اتاق نشیمن نشستند. مرد سال خورده هیچ حرفی نمی زد. اما به طرف شومینه رفت و هیزمی سرخ و فروزان را با انباری برداشت و بر روی زمین گذاشت. باز چیزی نگفت. چند دقیقه بعد آن هیزم حرارت خود را از دست داد. پس دوباره آن را برداشت و روی آتش گذاشت. کوتاه زمانی بعد آن هیزم دوباره فروزان شد. مرد سال خورده هنوز چیزی نمی گفت. اما وقتی بلند شد که برود، صاحب خانه دقیقا پی برد که چرا حرارت روحانی خود را از دست داده است. یک مسیحی خارج از مشارکت با مسیحیان مانند هیزمی است بیرون از آتش. زوج جوانی که به تازگی به مسیح ایمان آورده اند، نوشتند الان حدود یک سال است که به کلیسا می آییم و دیگر برای من مثل خانه من شده است. محیط پر محبت، دوستی و هیجان آن را جای دیگری نمی توانیم بیابیم. شادی آن بسیار بالاتر از رفتن به بار، پارتی یا رستوران است. گفتن آن برایم تکان دهنده است. برای هر دو ما، جلسات یک شنبه و گرد همایی چهارشنبه ها بهترین اوقات هفته هستند. انگار که در این جلسات می توانیم نفس عمیق بکشیم، خصوصاً چهارشنبه ها که گویی در آبهای عمیق حیات غرق می شویم. اگر نتوانیم در یکی از آنها شرکت کنیم، انگار چیزی را از دست داده ایم. البته می توانیم با هم یا در تنهایی درباره خدا صحبت کنیم، اما احساس می کنم که گرد هم آمدن آن دستگاه دمیست که آتش ایمان را فروزان نگاه می دارد. بدن مسیح. سوم، کلیسا بدن مسیح است. پولس وقتی در راه دمشق می رفت تا مسیحیان را آزار دهد، با مسیح ملاقات کرد. عیسی به او فرمود: شاول، شاول، چرا مرا آزار می رسانی؟ پولس هرگز عیسی را ندیده بود. بنابراین می بایست متوجه شده باشد که منظور عیسی از آزار دادن مسیحیان همانا آزار دادن خود او می باشد. احتمال دارد که پولس از این ملاقات پی برد که کلیسا بدن مسیح می باشد. کالون اصلاحگر سده 16 می نویسد او کلیسا را مسیح می خواند. ما مسیحیان برای دنیا مسیح هستیم. سرود قدیمی می گوید او دستانی جز دستان ما ندارد تا کارش را امروز به عمل بیاورد. پاهایی جز پاهای ما ندارد تا مردمان را به راه خود هدایت کند. او صدایی جز صدای ما ندارد تا تا به مردمان بگوید چگونه مرد. او کمکی جز کمک ما ندارد تا ایشان را به نزد خود رهبری کند. پولس این تمثیل را در اول قرنتیان 12 بست می دهد. بدن واحد است، اما این وحدت به معنای متحد شکل بودن نیست. در بدن اجزاء بی نهایت متفاوتی هست. افراد اعطاهای متفاوتی دارند و به شکلهای گوناگون خدمت می کنند، اما هر کس جای خودش را دارد. خدا به هر یک از ما نقشی در کلیسا می دهد، نه برای اینکه خودنمایی کنیم، بلکه برای اینکه باعث خیریت برای دیگران شویم. اگر سهم خود را به جا نیاوریم، تمام بدن دردمند خواهد شد. در این مفهوم، کلیسا به بازی فوتبال تشبیه شده است. 22 نفر شدیداً به استراحت نیاز دارند و 22,000 نفر شدیداً به تمرین احتیاج دارند. هر یک از ما نماینده عیسی هستیم و می توانیم اعمال او را در هر جا که می رویم انجام دهیم. در خانواده، محل کار، محل زندگی و در میان دوستان خود. روزی عضوی از کلیسای جان ویمبر نزد او رفت که کسی را میشناخت که شدیداً در نیاز بود. این شخص بعد از جلسه روز یک شنبه به جان ویمبر گفت که چقدر به خاطر دریافت کمک دچار سرخوردگی شده است. گفت این مرد به جایی برای اقامت به خوراک و کمک نیاز داشت تا روی پای خود بایستد و به دنبال کار بگردد. واقعاً سرخورده شدم. سعی کردم به دفتر کلیسا زنگ بزنم، اما کسی نبود که مرا ببیند و نتوانستم کمکی بگیرم. بالاخره مجبور شدم خودم او را برای یک هفته نگه دارم. فکر نمی کنید کلیسا می بایست به چنین افرادی توجه نشان دهد؟ جان ویمبر لحظه به فکر فرو رفت و بعد گفت وقتی شما به او کمک کردید، انگار کلیسا به او کمک کرده است. ما نسبت به سایر اجزای بدن مسیح چه نگرشی باید داشته باشیم؟ پولس به دو نگرش نادرست می پردازد. نخست کسانی را مخاطب قرار می دهد که احساس حقارت می کنند و بر این تصورند که چیزی ندارند ارائه کنند. برای مثال، پولس می گوید که ممکن است پای خود را از دست کمتر احساس کند یا گوش از چشم. تمایل طبیعی انسان این است که نسبت به دیگران حسادت بورزد. آسان است که به کلیسا نگاه کنیم و احساس حقارت نماییم و فکر کنیم لازم نیستیم. در نتیجه هیچ کاری انجام نمی دهیم. اما واقعیت این است که همه ما مورد نیاز هستیم. خدا به هر کس اعطاهایی بخشیده است. عبارت به هر کس مانند نخ در تمام اول قرنتیان 12 تنیده شده است. هر کس لااقل یک اعطا دارد که کاملا برای عمل کردن بدن ضروری است. کلیسا قادر نخواهد بود به طور بی‌ایسته عمل کند مگر اینکه هر یک از ما سهمی را که خدا تعیین کرده انجام دهیم. در آیات بعدی پولس کسانی را مخاطب قرار می‌دهد که احساس برتری می‌کنند و به دیگران می‌گویند که به آنها نیازی ندارند. بار دیگر پولس خاطر نشان می‌سازد که چنین موضعی چقدر نابخردانه است. بدن بدون پا نمی‌تواند به طور لازم کارایی داشته باشد. غالباً اجزایی که قابل دیدن نیستند از آنهایی که بسیار به چشم می‌خورند مهمتر می‌باشند. لازم است تصدیق کنیم که همه ما عضوی از بدن هستیم. میان اعضای بدن وابستگی متقابلی هست و هر عضوی بر کل بدن اثر می‌گذارد. اگر یک عضو دردمند گردد، همه اعضا با او همدرد باشند و اگر یک عضو سرفراز شود، همه در خوشی او شریک گردند. وقتی هر کس سهم خود را ایفا می کند، به راستی چیز زیبایی رخ می دهد. مانند ارکستری که نوازندگان مختلف در آن می نوازند. این امر در عرصه جهانی نیز صدق می کند. به جای اینکه سایر بخش های کلیسا را به این دلیل که با ما متفاوت هستند رد کنیم، هیجان انگیز است که پی ببریم می توانیم از آنها غنا بیابیم. معبد مقدس 4. ما در کلیسا حضور خدا را احساس می کنیم. تنها عمارت کلیسا که عهد جدید درباره آن سخن می گوید، عمارتی است که از انسانها ساخته شده است. پولس می فرماید، در او شما نیز با هم بنا می شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. عیسی سنگ اصلی عمارت است. کلیسا را او بنیان گذاشته و کلیسا در گرد او بنا می شود. شالوده آن رسولان و انبیا هستند و نتیجه آن معبدی مقدس است که از سنگهای زنده ساخته شده است. در عهد عتیق، خیمه اجتماع و بعدها معبد در عبادت قوم اسرائیل حالتی مرکزی داشت. آن جایی بود که قوم برای ملاقات با خدا گرد می آمدند. در مواقعی حضور او معبد را پر می ساخت، خصوصاً قدس الاقداس را. دسترسی به حضور او بسیار محدود بود. عیسی از طریق مرگ خود بر صلیب در راه ما دسترسی به پدر را در هر زمانی برای همه ایمانداران میسر ساخت. حضور او محدود به معبدی فیزیکی نیست. او اکنون به واسطه روح خود در همه ایمانداران حضور دارد. حضور او به طور خاص زمانی محسوس است که مسیحیان گرد هم می آیند. معبد جدید او کلیساست که مسکنی است که خدا در آن به واسطه روحش زندگی می کند. پروفسور گوردون فی نوشته که حضور کلمه ایست فرح بخش. اگر کسی را دوست بدارید، چیزی که بیش از همه می خواهید حضور آن شخص است. نامه خوب است. عکس بسیار عالی است. تماس تلفنی بسیار خوب است. اما آنچه اشتیاقش را دارید حضور اوست. حضور خدا همان چیزی بود که آدم و حوا در باغ عدن از دست دادند. اما خدا وعده داد که حضور خود را باز برقرار سازد. این امر نخست از طریق معبد در عهد عتیق تحقق یافت و بعد پس از روز پنتیکاست وقتی روح القدس فرو ریخت حضور خدا آمد تا در میان انسانها ساکن شود. پولس درباره فرد مسیحیان چنین می نویسد: آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و آن را از خدا یافته اید؟ اما اغلب می نویسد که کلیسا یعنی تجمع مسیحیان معبد روح القدس است. این همون جایی است که خدا به واسطه روح خود در آن ساکن است. در پیمان قدیم پیش از عیسی برای راه یافتن به حضور خدا می بایست از طریق کاهن اقدام کرد که از جانب ایمانداران قربانی می کرد. اکنون عیسی کاهن اعظم ما جان خود را از جانب ما به عنوان قربانی برتر تقدیم کرده است. عیسی اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی اعثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. لازم نیست که قربانی های دیگری برای گناهان خود تقدیم کنیم، بلکه لازم است پیوسته قربانی او در راه ما را به یاد آوریم. در جلسه ارشای ربانی که گاه شام خداوند یا روز سپاسگزاری نیز خوانده می شود، قربانی او را با شکرگزاری به یاد می آوریم و در مواهب آن شریک می شویم. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. زخمهایم به سبب حماقتم به چرک نشسته است و نفرت انگیز شده است. به خود می پیچم و بسیار خم گشتم. همه روزه ماتم کنان می گردم. خداوندا در خشم خیش توبیخم مکن و در غضبت تعذیبم مفرما. آمین.